دانشجو.
پیش از اینکه به اینجای داستان برسم میبایست موضوعی را میگفتم و آن مربوط میشود به مدتها بعد از آن روز تابستانی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم را در آغوش کشیدم و قول دادم که ارتباطم را با او قطع نکنم. من ارتباطم را قطع کردم. در حقیقت با تمام هم دانشکده‌ای ها و دوستان و آشنایان آن دوره قطع رابطه کردم. از برا بچه های هم پیاله‌ای گرفته تا اولین دوست دختری که صبح‌های زیادی بعد از بیدار شدن از خواب فقط او را کنارم می دیدم. سالهای بعد از فارغ التحصیلی مرا تبدیل به انسانی خشک و جدی کرده بود. من با آن میچ مغرور تازه فارغ التحصیل عازم نیویورک که میخواست استعدادهایش را تقدیم دنیا کند کاملا فرق کرده بودم. کشف کردم که جهان فقط شامل علایق من نمیشود. 20 سال اول زندگیم به بتالت گذشته بود. کاملا درگیر زندگی شدن، پشت سر هم اجاره بها دادن و درس خواندن. تعجب می کردم که چرا هیچ وقت چراغ برایم سبز نمی شود. چرا راهم باز نمی شود. رویایم این بود که آهنگساز معروفی شوم. سازم پیانو بود. اما بعد از گذراندن سالهای متمادی بی نتیجه در کافه کاباره های خلوت، بعد از خلف وعده های بسیار، بعد از دیدن از هم پاشیدگی های گروه های موسیقی و بعد از ملاقات با تهیه کنندگانی که از هر کسی جز من استقبال می کردند، رویای زندگیم رنگ باخت و برای اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همان ایام بود که اولین مرگ مهم زندگیم را به چشم دیدم. دایی محبوبم. کسی که موسیقی و رانندگی به من آموخت. کسی که در مورد دخترها سر به سرم می گذاشت. کسی که مرا به ورزش فوتبال علاقه من کرد. تنها فرد بزرگ سالی که مثل بچه ها او را هدف گرفتم و گفتم این آدم همان آدمی است که می خواهم در بزرگی مثل او بشوم. دایی محبوبم در 44 سالگی از دنیا رفت بر اثر ابتلا به سرطان پانکراس، لوزالمعده. او مردی قد کوتاه، خوش قیافه و سبیل کلفت بود. در آخرین سال زندگیش با او بودم. در طبقه پایین آپارتمانش زندگی می کردم. شاهد تحلیل رفتن بدن قوی و ورم مجددش بودم. شاهد درد و رنجش هر شب پشت سرم. شاهد این بودم که روی میز ناهارخوری خم می شد، از درد به خود می پیچید و معده‌اش را فشار می داد. با چشمان بسته از فرط درد دهانش را باز می کرد و فریاد می زد آه خدایا، آه یا عیسی مسیح. همه ما، همسر و دو پسر داییم، در سکوت محض می ایستادیم و ظرف ها را می شستیم. نگاهمان را از دایی بر می داشتیم تا شاهد آن صحنه نباشیم. هیچ وقت در زندگی مثل آن لحظه ناتوان از کمک کردن نبودم. احساس این که هیچ کاری از دستم ساخته نیست. احساس بی مصرفی. روزی از روزهای ماه مه، من و دایی روی تراس آپارتمانش نشستیم. هوا گرم بود. باد می‌وزید. به افق دور دست نگاه کرد و در حالی که از فرط درد دندانهایش را روی هم فشار می‌داد گفت تا سال دیگر زنده نخواهد ماند که شاهد مدرسه رفتن بچه هایش باشد. ازم خواست مراقبشان باشم. ازش خواهش کردم از این حرفها نزند. با نگاهی غمبار به من خیره شد. چند هفته بعد دایی فوت کرد. بعد از مراسم خاکسپاری زندگیم عوض شد. احساس می کردم به یک بار زمان برایم ارزشمند شده. زندگی همچون آبی روان جاری بود. آن هم با سرعتی سرسام‌آور. و من به حد کافی چالاک و فرس نبودم. کلی وقت هدر داده بودم. این شد که نوازندگی، کابارگردی، آن هم کابارهای خلوت و آهنگسازی را کلن کنار گذاشتم. آهنگهایی که هیچ وقت شنیده نمی شد. دوباره در دانشگاه ثبت نام کردم و فوق لیسانس روزنامه نگاری گرفتم. بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد. نویسنده مقالات ورزشی. به جای اینکه پی کسب شهرت برای خودم باشم، در مورد ورزشکاران مشهور مطلب می‌نوشتم و برای آنها کسب شهرت می‌کردم. برای روزنامه‌ها و مجله‌ها مطلب نوشتم و حقوق گرفتم. با سرعتی سرسام‌آور پیش می‌رفتم. دقیقه و ساعت نمی‌فهمیدم. کاری بی حد و مرز. کار تمام وقت. صبح از خواب بیدار می‌شدم، دندان‌هایم را مسواک می‌زدم و با همان لباس خواب پشت ماشین تحریر می‌نشستم. دایی برای یک شرکت بزرگ تجاری کار کرده بود. از آن کار متنفر بود. هر روز همان کارها. قاطعانه تصمیم گرفته بودم مثل او به آخر خط نرسم. به شهرهای دیگر سرک کشیدم، از نیویورک تا فلوریدا و عاقبت کاری در دیترویت پیدا کردم. نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت. آنجا تب ورزش همیشه داغ داغ بود. دیترویت پر از تیم‌های حرفه‌ای است، در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی. و این امر با حال و هوای من سازگار بود. در عرض چند سال علاوه بر داشتن ستونی ثابت در نشریه آزاد دیترویت، مؤلف کتاب‌های ورزشی، مجری رادیو و تلویزیون، کارشناس فوتبالیست‌های قدر و منتقد برنامه‌های گوناگون ورزشی شدم. بخشی از گستره رسانه ملی من شدم که همکنون کشور را تحت پوشش قرار داده. کلی محبوب شدم. اجاره بها دادنها تمام شد. شروع کردم به خریدن. خانه‌ای بالای تپه خریدم و اتومبیل پشت اتومبیل. در بازار سهام کلان کلان سرمایه گذاری کردم و پولهای گنده گنده به دست آوردم. سرعتم مثل اتومبیلی بود که با دنده 5 حرکت می کند. برای تمام پروژه های کاریم زربال عجل تعیین می کردم و همه اشان را هم سر موعد مقرر به پایان می رسندم. با نیروی فرابشری سرعتم خیلی زیاد بود. تخت گاز می رفتم. بیش از حد تصورم پول در آوردم. با زنی مومشکی به نام ژانین آشنا شدم. او همه جوره عاشقم بود، علی‌رغم برنامه های کاری شلوغ و غیبت های طولانیم. من و ژانین بعد از 7 سال دوستی عاشقانه با هم دیگر ازدواج کردیم. یک هفته بعد از ازدواج سر کارم برگشتم. به ژانین و به خودم گفتم بالاخره روزی میرسد که ما هم بچه دار شویم. این آرزوی ژانین بود، اما آن روز هرگز از راه نرسید. در واقع برخلاف گفته خود، زیر بار موفقیت‌های کاریم مدفون شدم. موفقیت پشت موفقیت. اعتقاد داشتم که با موفقیت‌های کاری فراوان قادر خواهم بود اوضاع را تحت اختیارم بگیرم و تا ابد در شادی حاصل از هر موفقیت تازه محبوس شوم. تصمیم داشتم پیش از اینکه بیمار شوم یا بمیرم و یا مانند داییم تصور کنم که تقدیرم این بوده، به این مرز برسم. و اما در مورد موری، بله، گهگاهی به او فکر می کردم. به درس‌هایی که به من آموخته بود. انسانیت، رابطه با دیگران. اما فقط به صورت خاطراتی از گذشته‌های دور. گویی در زندگی دیگری با او آشنا شده بودم. سال‌های سال بود که نامه‌های دریافتی از دانشگاه براندیز را دور می‌انداختم. فکر می کردم فقط دنبال پولند و به این ترتیب به هیچ وجه از بیماری موری مطلع نبودم. افرادی که می توانستند خبری از موری به من بدهند مدتها پیش فراموش شده بودند و شماره تلفن‌هایشان هم در انباری زیر شیروانی خاک می خورد، درون جعبه اشیای به درد نخور. و اگر شبی دیر وقت تلویزیون را از کانالی به کانال دیگر نمی زدم، ممکن بود این روند تا ابد ادامه پیدا کند. اما آن شب صدایی به گوشم رسید.